خدمت شرکت کننده های امشب در نشست چهارم شاهنامه پژوهی و همچنین شنونده های خوب پادکست کتابخانه گویا سلام عرض میکنم. امشب 8 سپتامبر 2006 برابر با 17 شهریور 1385 نشست چهارم شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان دکتر دوستخواه، شاهین آریایی، حسین طیب‌باد و خانومها دکتر آهنی، نوشین شاهرخی، ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی شروع میکنیم. در هفته که گذشت در استرالیا و فکر میکنم بیشتر کشورهای غربی روز پدر بود و من در اینجا از فرصت استفاده میکنم از طرف شرکت کننده های نشست امشب و خودم و خانوادم روز پدر رو به پدر ارجمندمون آقای دکتر دوستخواه تبریک عرض میکنم. همچنین دو روز قبل یعنی 15 شهریور سال روز تولد آقای دکتر بود و تولدشون رو هم تبریک عرض میکنم از طرف همگی شرکت کننده ها. امیدوارم که سلامت و شادکام باشید و ما افتخار این رو داشته باشیم که سالهای سال این جمع رو داشته باشیم و از حضور شما در این جمع بهره ببریم. قبل از این که از آقای دکتر خواهش کنم که صحبتاشون رو شروع کنن، مطلبی رو میخوام عنوان کنم. البته من به تدریج و در هر جلسه مواردی رو که کمک میکنه ما بهترین استفاده رو از وقت کوتاه این گرد همایی ها داشته باشیم عنوان میکنم و یکی از این موارد که امشب مطرح میکنم و امیدوارم که شرکت کننده های آتی هم به این امر توجه کنن و من دوباره مجبور به مطرح کردنش نشم، این هست که چنانچه صحبتی در تایید صحبت های افراد قبلی دارید لطفا مطرح نکنید، مگر اینکه فکر کنید که چیزی جا افتاده و در تایید صحبت های قبلی بخواید که مطلب جا افتاده رو اضافه بکنید. پس خواهش میکنم اجازه بدید که مطالب جدید و دیدگاه های دیگه مطرح بشه. در مورد طرح دیدگاهاتون هم لطفا راحت باشید. من نمیدونم که آشنایی دیگر عزیزان شرکت کننده در این جلسات با روحیه و شخصیت آقای دکتر دوستخواه در چه حدیه و فکر میکنم که لازمه در اینجا این آشنایی رو به دیگران بدم که درسته که دکتر دوستخواه عمری رو با اوستا و شاهنامه و کلن در حیطه ادبیات فارسی گذروندن ولی به حدی متواضع هستند و بهتره بگم که یک معلم به معنای واقعی کلمه هستند و همیشه به انسان فرصت و اعتماد مطرح کردن دیدگاه‌های شخصی رو میدن و احترام میذارن. من که علاوه بر این گرد همایی‌های رسمی که با هم داریم هفته چند بار و هر بار چندین ساعت مزاحم اوقات ایشون میشم و سوالاتم رو در زمینه‌های گوناگون ادبی از ایشون میپرسم، تا به حال حتی یک بار هم برام پیش نیومده که آقای دکتر توی ذوقم بزنن یا هرچند که گاهی سوالاتم میتونسته در سطح بسیار پایینی برای آقای دکتر مطرح باشه ولی همان گونه و با همان لحن به من پاسخ دادن که برای یک سوال در مرتبه بالاتر پاسخ میدن. پس بیایید که قدر چنین افراد نادری رو بدونیم و از این فرصتی که ایشون در اختیار ما قرار میدن استفاده بکنیم. آقای دکتر سلامتی و بلندی عمر براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم که این فرصت رو به ما میدید که در این نشست ها در خدمت شما باشیم و از معلومات شما بهره مند بشیم.
با کمال سپاسگزاری از شما گیتی بانو و همچنین ساناز بانو علوی و دوستان دیگر که اظهار لطف کردن و با درود به همه دوستان پیوسته به ما، به ویژه دوستانی که برای نخستین بار امشب صدای اونها رو خواهیم شنید و با اونها هم سخن خواهیم شد و هم نشین در واقع از راه دور در اتاقی که به گفته دوست ارجمندم استاد تورج پارسی از سوئد در پیام خیلی مهرآمیزی نوشته بودن که اتاقی به گستردگی جهان، من گفتم که به سبک شعر فرخزاد بگیم که در اتاقی که به اندازه یک گیتیست، چرا که گرداننده اتاق هم در واقع مدیر کتابخانه گویا بانو گیتی مهدوی است. پس به هر دو معنا همون اشاره که آقای دکتر پارسی کرده بودن، اتاقی که به اندازه یک گیتی است و ما هم نشین با بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان فردوسی که همه ما زیر چتر فرهنگ او و سایه او قرار داریم. بسیار خوش آمدید و من منتظر بحث ها و بهره‌مندی از سخن همه دوستان خواهم.
آقای دکتر، یک سوال در کتابخونه پیغام گذاشته بودن و پرسیده بودن که البته این سوال دو قسمت داره. من قسمت اولش که در مورد شاهنامه آقای دکتر جنیدی هست، پرسیده بودن که به همت آقای دکتر جنیدی شاهنامه منتشر شده و میخواستن نظر شما رو در موردش بدونن. این رو که خب واگذار میکنم به شما که جواب بدین. و قسمت دوم سوالشون این بود که آیا آقای دکتر جنیدی هم در این بحث ها شرکت میکنن، که ما بعد اینجا بگیم که واقعا آرزوی ما این هست که ایشون هم شرکت بکنن و در تدارک این برنامه هستیم. یکی از دوستان در تدارک تماس با ایشون هست، ولی مثل این که گویا در حال حاضر آقای دکتر جنیدی در تاجیکستان هستن و به محض این که برگردن و ما بتونیم مقدمات کار رو فراهم بکنیم، باعث سرافرازی ماست که ایشون هم حضور داشته باشن و از حضورشون بهره مند بشیم. قسمت اول سوال رو آقای دکتر جواب بفرمایید.
این خبر خوبی بود و از این که آقای جنیدی پس از سفرشون به تاجیکستان امکان حضور در جمع دوستان رو پیدا کنن و ما در کنار ایشون باشیم و بهره‌مند بشیم از بحث‌ها و گفت و شنودهایی که با ایشون هم در بگیره، خیلی خبر خوبی بود و امیدوارم که این کار عملی بشه. پرسشی که کردن کسی از دوستان در مورد شاهنامه ایشون، من تا این لحظه هنوز کتاب ایشون رو، یعنی شاهنامه‌ای رو که ایشون دیراسته باشن و منتشر کرده باشن، ازش خبر ندارم. ندیدم از انتشارهای بنیاد نیشابور که ایشون سرپرستی اون رو بر عهده دارن و سالهای درازه که دارن در چارچوب برنامه‌های خاصی برای ایران شناسی در این بنیاد کار میکنن و کتاب‌های متعددی منتشر کردن، برخی از اون کتاب‌ها رو من دارم، همینجا دارم در زیر دست من، استفاده میکنم ازشون و کتاب‌های خوبی است، ولی خود شاهنامه رو که ایشون تصحیح کرده باشن یا ویراسته باشن و منتشر کرده باشن، من هنوز خبری از اون ندارم و به دستم نرسیده. و در نتیجه پوزش من رو بپذیرید که در این لحظه و در این هنگام نمیتونم درباره چیزی که اطلاع ندارم و ندیدم نظری بدم. من این موکول به زمانی میشه که من با کتاب از نزدیک روبرو بشم، آشنا بشم، در نتیجه به سهم خودم نظر کوچک خودم رو خواهم گفت.
البته من در کتابخونه گویا یک لینکی به سایت بنیاد نیشابور خواهم داد که دوستان عزیزی که علاقمند به مقالاتی در مورد شاهنامه هستند در اونجا بتونن کارهای آقای دکتر جنیدی رو بخونن. آقای دکتر، شما اگر در مورد کارهای آقای دکتر جنیدی توضیحی داری در مورد کارهایی که سالا منتشر شده بفهمه.
من دو تا از کارهای ایشون رو که حالا دوستانی هم که الان با ما هم سخن و هم نشین هستند براشون مفید خواهد بود اگر پیش از این مطلع نشده باشند، دو تا از این کارها رو الان دم دست گذاشتم روی میز کارم و کنار دست منه. و این دو تا کار البته تعلیف خود شخص ایشون نیست، ولی از انتشارات بنیاد نیشابور هست. هر دو رو آقایی به نام حسین شهیدی مازندرانی که اسم مستعار بیژن هم دارن ایشون تعلیف کردن و بنیاد نیشابور منتشر کرده. البته یکی از اینها با همکاری مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی صحاب منتشر شده و اون بنیاد نیشابور در واقع همکاری کرده در انتشارش. این کتاب اسمش هست نقشه های جغرافیایی شاهنامه فردوسی که مجموعه ای از نقشه ها که همه تا خورده در داخل یک جلد منتشر شده و این نقشه ها هر کدوم رو باز کنیم با توضیح های خیلی روشنی که دادن و فهرستی که در پایان همین کتاب هست که فهرست نام های جغرافیایی هست، تمام جاهایی رو که از نظر جغرافیایی در شاهنامه به اونها اشاره شده در اینجا شرح میدن و بیان میکنن و نقشه هاش رو هم به دست میدن که هر یک از نقشه ها رو میتونیم باز کنیم و دقیق مثلا بدانیم که سغد که فردوسی ازش یاد میکنه و مثلا میگوید که سغد از سغد یاد میکنه، بخارا و سغد و سمرقند و چاچ، سپیجاب و آن کشور و تخت آج. خب بخارا که بخاراست، سمرقند رو هم میشناسیم، چاچ هم همون تاشکند امروزه که در قدیم چاچ بهش میگفتن و سغد هم شرح میدن که ناحیه وسیعی در ماوراءالنهر که مرکز آن سمرقند بوده است. پس سمرقندی که امروز هم سمرقنده در واقع مرکز اون ناحیه وسیع سغد بوده که خب از سرزمین های خیلی باستانی ایران بوده است و در سنگ‌نوشته های شهریاران هخامنشی هم ازش به نام سوگدیانا یاد شده و زبان باستانی داره و خیلی سرزمین مهمی است از نظر تاریخ فرهنگ ایران بزرگ ما، نه ایران کنونی فقط. کتاب دیگر که باز او هم تقریبا در همین زمینه ها است، منتها این یکی نقشه های جغرافی فقط در آخرش نقشه ای داره، یک نقشه بیشتر نداره در آخرش، ولی کتاب شرح و توضیح درباره عنوانش هست مرزهای ایران و توران بر بنیاد شاهنامه فردوسی. و چنون که همه دوستان عزیز می دانند، خب توران سرزمینی در شمال ایران، شمال و شمال شرق ایران به حساب می آمده و یکی از نقاط بسیار بسیار کلیدی و مهم در داستانهای شاهنامه و جغرافی های شاهنامه. این توران رو برای اینکه بهتر بشناسیم این کتاب کمک میکنه که ما مرزهای ایران و توران رو به خوبی بشناسیم و آقای حسین شهیدی مازندرانی در این مورد پژوهش کرده و سپاسگزاریم از ایشون و از اینکه بنیاد نیشابور از آقای جنیدی و همکارانشون که این کتاب رو منشر کردن. این دوتا کتاب رو، یعنی نقشه جغرافیایی شاهنامه فردوسی و مرزهای ایران و توران رو، در حال حاضر معرفی میکنم به دوستان که اگر توانستن و مایل بودن سفارش بدن از تهران، از بنیاد نیشابور یا از جای دیگری اگر پخش میشه داشته باشن و ازش استفاده کنن، چرا که در جغرافیای شاهنامه لحظه به لحظه به این دوتا کتاب احتیاج پیدا میکنن، یعنی کلید بسیار بسیار واجبی است برای شناختن زمینه و گستره جغرافیایی شاهنامه.
خانم نوشین شما بفرمایید.
با سلام دوباره خدمت همه دوستان و استاد گرامی، من نوشت دوشت تازه دوباره دو بچه رو خوندم و از با یادستان شاهنامه دوست خانمی هم مقایسه کردم، ولی یکی دو از این دیتا اینکه نبود خلیصه برای نویت مشخص نبود، گفتم حتی اقل نره از استاد بپرسم. یکیش هست دیتا 17 حتی تقریبا میشه که خیلی حداقل من یه برداشتی کردم از بیت 17 که میگه که خرد به سرت هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. اما موضوعش اینه که از راه داد همه دادگری راه خرده، یا اینکه من برداشتم غلطه. بعد اینکه دو تا سوال دیگه دارم اون نمشب بهتر بشه من اینا رو پشت هم میکنم. سوال رو یکی بیت 67 هست، دون نخستش که نه اول بیت 66 رو میخونم بعد بیت 67 رو برای اینکه مشخص بشه. یکیش هست نخستید فکرت پسیلت شما تو من خیشتان را به بازی مدار، شنیدم دوباره دگرگون از این چه داریم رازه جهان آفرین. آیا شنیدم دوباره دگرگون از این مایش اینجا از دانا چیه و دگرگون از این یعنی که منظورش برمیگردید اعتبالا یعنی دانا چیز دیگری گفته یعنی که باز نمیدونم برام این بیت خیلی گنگه یه سوال دیگر دارم تو به این برم نمیخوره بسنی که اونو بذارم برای بعد بس سپاس
این بانو خوش آمدید و بسیار خوب کردید که این دوتا پرسش مهم رو مطرح کردید چرا که به خصوص من قصد داشتم در موقعی فرصت پیش بیاد اشاره بکنم که در این سرود آغاز برنامه که آقا و خانم سهراب اندیشه با هم دیگر خواندند و خب خیلی زیبا اجرا کردند ولی اینجا دچار سهو شدند در خواندن این بیت و اینطوری مصرع دومش و نیمه دومش رو خواندند که ستایش خرد را به از راه داد که این سهو بزرگیست و کاش که این سهو رو نکرده بودن. درستش همونطوره که شما نوشین بانو خواندید از راه داد، ستایش خرد را به از راه داد، یعنی در این بیت فردوسی میگه در نیمه اولش که کاملا روشنه که خرد بهتر از هر چه ایزد داد، از هر آن چه که ایزد به تو داده است خرد مقام یکم رو داره، پایگاه یکم رو داره و بهتر از همه اون چیزاست. بنابراین یک چنین موهبتی، یک چنین هدیه بزرگی که حالا به تو داده شده باید ستایشش کنی و بهتره که این خرد رو از راه داد ستایش کنی، یعنی از راه دادگری. حق دادگری اینه، یا به اصطلاح داد حکم می کند، داد و دادورزی و دادگری حکم می کند که ما چون این موهبتی رو که به ما عرضه شده است، یعنی ما آدمیان از خرد برخورداریم و این برترین موهبت ایزدی است که داده شده است به آدمیان، پس از راه داد یعنی داد حکم می کند که ما خرد رو به ستاییم و همواره ستایش کرده خرد باشیم. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه. نخستین فکرت پسینت شمار، یعنی نخستین چیزی که به تو داده شده است نوع انسان فکرت هست که باز همون بر میگرده به اندیشه و خرد، و پسینت شمار و تو آخرین مرحله تو این خواهد بود که تو در روز شمار قرار خواهی گرفت، یعنی روز رستاخیز. این پس این مرحله است که تو در زنجیره حیات طی می‌کنی و بنابراین تو یک چنین پایگاه مهمی داری. اولین چیزی که به تو داده شده خرد و اندیشه است و تو هم در پایان کار در روز شمار خواهی بود و شرکت خواهی کرد و خودت رو دست کم نگیر و به بازی نگیر. بعد در بیت بعدش که بیشتر تأکید ایشون روی این بیت هست که شنیدم ز دانا دگرگونه، دگرگون از این چه دانیم راز جهان آفرین. این خب میتونه این دانا کلی باشه که کسی دانا از دانایان یا از شخص دانا و بزرگی، من نظرهای دیگری شنیدم که درباره آفرینش آدم و چیزهایی که به انسان داده شده است سخن کس دیگری، دانای دیگری به طور دیگری سخن گفت و خودش داوری نمی کنه و میگه که داوری نهایی برای ما مشکله و ما راز جهان آفرین رو چه می دانیم. این جزء اسرار، جزء رازهای جهان آفرینه. ما دقیق نمی دونیم که این فرایند آفرینش چگونه آغاز شده و چگونه ادامه پیدا کرده و رابطه آفریدگار و آفریدگان چگونه بوده است. اینه که جای پرسش رو و جای تأمل رو باقی میگذاره و میگه چه دانیم راز جهان آفرین. اما در اینجا یک نکته هستش که پیشترم من اشاره کردم که برخی از پژوهندگان و از جمله جهانگیر کاورجی کویاجی که من دو کتاب از او رو به فارسی ترجمه کردم و منتشر شده است، شاید آگاه باشید، در یکی از گفتارهای کتاب پژوهشی در شاهنامه همین دیباچه رو به بحث گذاشته و اتفاقا روی همین بیت تأکید کرده، در واقع روی تک تک بیت ها و از جمله روی همین بیت، و او عقیده دارد و بر این باور است که این دانا مقصود همون داناییست که در کتاب پهلوی دانا و مینوی خرد ازش نام برده شده، چون ما میدانیم که در کتاب پهلوی دانا و مینوی خرد که زنده یاد دکتر احمد تفضلی اون رو به فارسی برگردوند، در اونجا یه شخصیتی هست مجهول، ناشناخته و مبهم، به نام دانا از او یاد میشه، هیچ اسم دیگری نداره و تمام کتاب در واقع پرسش و پاسخهای میان دانا و مینوی خرده. به همین جهت هم کتاب اسمش هست دانا و مینوی خرد. البته خلاصه کردن عنوان کتاب رو بعدها همونطور که در ترجمه زنده یاد تفضلی هم آمده فقط مینوی خردش رو می نویسن، اینجا می گوین متن پهلوی مینوی خرد، ولی اسم کاملش دانا و مینوی خرد هست و این دوتا شخصیت یعنی دانا و مینوی خرد با هم گفت و شنود میکنن، همواره دانا میپرسد و مینوی خرد پاسخ میده و این کتاب پر است از پرسش و پاسخ. و کویاجی معتقد است که این دانا همون داناست و فردوسی مستقیم یا غیر مستقیم آگاهی داشته است یا به هر حال آگاهی‌های ناسرراستی به او رسیده بوده است از طریق پشتوانه هاش و این رو در شاهنامه باز تابانده است و گفته است که این دانا در واقع نظر دیگری داشت در مقابل این نظری که آفرینش اون طوریست و نخستین فکرت پسین از شما که در بیت قبل گفت. و ما بعدم خود فردوسی میگوید که چه دانیم راز جهان آفرین. این حالا نظر کویاجی هستش، اما برخی این نظر رو باور ندارن و میگویند که فردوسی آنچنان ارتباط نزدیکی با متنهای پهلوی نداشته که در دیباچه شاهنامه چنین گفتاورد صریح و آشکاری داشته باشه از دانا و مینوی خرد و به نام دانا اشاره بکنه. در هر حال داوری در این باره مشکله. برخی از پژوهندگان چنان که یک بار دیگه هم اشاره کردم در مورد دیباچه اصلا از حوزه ادبیات پهلوی میان جلوتر و ادبیات دیباچه رو یا پشتوانه فکری دیباچه رو ارتباط میدن با برداشت‌های برخی از شاخه‌های کلام اسلامی یا به اصطلاح متکلمان اسلامی به ویژه معتزلیان یا اهل اعتزال، به اونها نسبت میدن. زنده یاد دکتر عباس زریاب خویی جز به کسانی است که این نظر رو پیگیری میکنه. یک بار دیگه هم اشاره کردم به این امر. به هر حال این امر یه مقدار مبهمه که مقصود از این دانا یک دانای کلی است یا اونطور که کویاجی گفته باز که البته اونم دانای مبهمی است، معلوم نیست کیست اون دانا که از مینوی خرد پرسش میکنه، ولی به هر حال آیا به اون اشاره است یا اصلا نه به طور کلی دانا، شخص دانا طرز دیگری سخن میگه و در واقع ما نمیتونیم تکلیفمون رو روشن کنیم و بدانیم که راز جهان آفرین چی هست.
آقای دکتر، بیت بعدیش هم خانم نوشین سوال کرده بودن که نگه کن سرانجام خود را ببین، چه کاری بیابی از این به گزین، اون رو هم سوال کرده بودن، لطفا جواب بدید.
بله، در بیت بعدی که البته استاد خالقی اون رو داخل دو کمان شکسته گذاشتن و بیت هایی که در داخل دو کمان شکسته میگذارن ایشون معنیش اینه که احتمال این که این بیت الحاقی یا افزوده به شاهنامه باشه یا این که واقعا مال فردوسی باشه 50-50 هست و چون به طور قطع نمیشه گفت که از افسوده ها و پیوسته های بعدی به شاهنامه است، نمیشه او را از شاهنامه بیرون گذاشت، ولی نمیشدم به طور قطع اون رو جز به سروده های فردوسی دانست، بنابراین اینا یک حالت بینابین و 50-50 پیدا میکنه و اینها رو استاد خالقی اینجور بیت ها رو داخل کمان شکسته میگذارن و این بیت هم از اون جمله است که داخل کمان شکست آمد. حالا از این جنبش که بگذاریم و فرض کنیم که واقعا مال فردوسی همون ما نیمه پل بطری رو بگیریم و 50% مثبت رو بگیریم، به هر حال در این بیت فردوسی بعد از این که اون توضیح اون دو بیت قبل رو داد حالا میگوید که نگه کن، پس خوب تأمل کن، دقت کن و سرانجام خودت رو ببین. ببین تو از کجا آمده ای، چه شده و چه میکنی و سرانجام به کجا خواهی رفت. که کاری نیابی برو بر گزین. در بعضی ویرایش های قبلی که ناویراسته تر هست از ویرایش خالقی و به اصطلاح مشکل هایی که از نظر زبانی هم تو که گفتم داشتن، کاتبان بعدی اونا رو به زبون دوره خودشون برگردوندن، این نیمه دوم به برداشتن نوشتن که کاری نیابی برو بهگزین. نمیتونستن متوجه بشن که چرا دو تا بر اومده در این نیمه شعر. و این زبان زمان فردوسی رو که از زبان در واقع پهلوی فاصله زیادی نداره، این زبان براشون مشکل بوده. ولی الان استاد خالقی به هر حال این رو شکل بهترش رو پیدا کردن و که کاری نیابی برو بر گزین. این در واقع تلفظ این مثال رو باید اینجوری خوند که کاری نیابی برو بر گزین، یعنی این که سرانجام خودت رو ببین و از وضعیت خودت آگاه باش، چرا که کاری که بر این کار، یعنی بر این نگه کردن به سرانجام و اندیشیدن به خیشکاری و پایگاه انسان در جهان آفرینش، کاری بهتر از این و گزینتر از این و گزیده تر از این نمیتونی پیدا بکنی. کاری برو بر گزین، که نمیتونی تو کاری رو بیابی که برو بر گزین باشه، گزیده باشه.
فانوس جان شما بفرمه.
سلام عرض میکنم خدمت همه. در ارتباط با پرسش خانم نوشین، بیت 67، شنیدم زدانا دگرگون از این که دانیم راز جهان آفرین. من این نقطه رو میخوام اشاره بکنم، البته این رو از کتاب آقای دکتر جنیدی، زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتارهای ایرانی، این رو اونجا خوندم که شاید گفتم بد نباشه توی جمع مطرح بکنم. ایشون میگن که به توجه به این که مقدمه شاهنامه حکایت از این میکنه که اعتقادات فردوسی در آفرینش جهان و انسان با عقاید جاری زمان خودش متفاوت هستش، همونطور که میگه که خرد ستایش میکنه و همونطور که میدونیم اعتقادات پیروان آینه مزدیسنا طبق اون اعتقادات نخستین آفریده اهورامزدا وهومننگ هستش، یا همون اندیشه نیک که بعدا تبدیل شده به وهومن. و این در مورد مسلمان ها و کتاب قرآن به طریق دیگه مطرح شده و چند بیت قبل‌تر یه جا اشاره میشه که یزدان زنا چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. توانایی در آفریده یزدان پدید آمد، یعنی توانایی رو که یزدان آفرید از اونه که چهار عنصر دیگه پدید میان و توی تمام این تحولات فقط از پدید آمدن سخن گفته نه از آفریده شدن، که از اون به بعد ببالید کوه آبها بردمید سر رستنی سوی بالا کشید، یا بعدش گیاه و جنبنده به وجود میاد. این شهارت ها از اون نکته اصلی که فقط توانایی هست و این کاملا با چیزی که در زمان فردوسی مسلمان داشت اعتقاد داشتن متفاوت بوده. و به خاطر همون مقطع گفته آقای دکتر جنودی، دانا میتونه همون مسلمان اون عصر باشن که در واقع چیز دیگه ای دارن میگن و چیزی که خود فردوسی فکر میکنه همون اندیشه زرتشت هستش. اینو من میخواستم فقط اشاره بکنم، باز نظر دکتر دوستفاه رو هم در این زمینه بدونم.
بسیار توضیح خوبی بود که دادید ساناز بانوی علوی، و احتمال این که نظر آقای جنیدی رو هم بتونیم بپذیریم در این زمینه زیاده، میتونیم تحمل بیشتری رو نظر ایشون بکنیم. و احتمال این که این دانا رو فردوسی در واقع این بحث تازهی رو شاید به پیش بکشه که این دانا اشاره به دانایان اسلامی یا به اصطلاح صاحب نظران بحث‌های اسلامی و کلام اسلامی مطرح شده باشه احتمال زیاده، به ویژه که ما می‌دانیم که فقیه رو در اصطلاح ادبیات قدیم ایران به جای کلمه فقیه که خب فقه دان دانشمند و یا به اصطلاح این کسی که از فقه اسلامی آگاهه، به جای کلمه فقیه دانشمند اصلا به کار می‌بردند. حتی تا زمان حافظ هم این معمول بوده. حافظ میگوید نکته ای دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. این دانشمند مجلس که فردوسی میگه یعنی فقیه مجلس، اون فقیهی که در صدر مجلس نشسته است. بنابراین دانشمند و دانا که در واقع به نوعی مساوی هستند، میتونیم این احتمال رو بدیم و حتی آقای جنیدی رو درباره تأمل بکنیم که چه بسا منظور فردوسی در اینجا اینه که این نظرها به قول شما هست از ادبیات ایران و فرهنگ ایران باستان، ولی در این حال دانای امروزی یا به اصطلاح دانشمند یا فقیه اسلامی امروزی یعنی زمان فردوسی نظرهای دیگری داره، برداشتهای دیگری داره و دست آخر هم خودش رو مشخص میکنه، موضع خودش رو که چه دانیم راز جهان آفرین، اونا اونطور گفتن، این دانا یا دانشمند یا فقیه امروز هم اینطور میگه و بنابراین ما نمیدونیم واقعا راز جهان آفرین کدام یک از اینها.
خب من سلام میکنم به آقای دکتر صاحبی و دکتر قیاس آبادی که لطف کردم، آقای مرد پیر که در این بین به ما پیوستن، خیلی خوشحالیم که تو جمع ما هستین و حالا با اجازتون ساناز بقیه صحبتشو ادامه بده، بعد برمیگردم و با شما صحبت میکنم.
آقای دکتر دوستان، من یه سوال دیگه هم که داشتم باز در مورد همون بیت نخستین فکر از پسینت شما هستش. رسید برای من سواله، چون همونجور که میدونیم فردوسی میخواسته که در واقع واژه های تازه استفاده نکنه توی کتابش و طبق خود دیوارچه شاهنامه گشاد زبانش بوده، سخن گفتن پهلوانیش هم بوده، چرا وقتی که فکر رو معادلش رو که اندیشه باشه داشته، چرا از کلمه فکر اینجا استفاده کرده؟ به نظر من منطقی نمیاد که این بیت مال فردوسی باشه.
ببینید ساناز بانو، این نمیتونه یک امر همیشگی باشه که فردوسی همواره واژه های فارسی به کار ببره و هر جا که یک واژه غیر فارسی یا واژه عربی بود در شاهنامه، که البته تعدادش به نسبت خیلی کمتر هست، اون وقت حکم بکنیم به سادگی که اون نمیتونه سخن فردوسی باشه. این نتیجه گیری به این شکل ما نمیتونیم بکنیم و اگر این بیت در واقع پیوسته بود به شاهنامه، نخستین دلیل ساختاریش این که آقای دکتر خالقی مطلق با این همه دست نوشته بسیار کهن شاهنامه که زیر دست داشتن و اونها رو واژه به واژه بررسیدن در ویرایششون، خب ایراد می گرفتن به این که این نسبت به اون دست نوشته ها، این به اصطلاح نیست در اون دست نوشته ها یا اشکال داره و بنابراین این بیت مال فردوسی نمیتونه باشه اگر چنین چیزی بود، در حالی که ما میبینیم این بیت رو بیچون و چرا ایشون آوردن. این یه نکته. نکته دیگر هم این که ما مسئله ضرورت‌های سخن منظوم فردوسی و وزن شاهنامه را هم باید در نظر بگیریم. ببینید در دومی، در اولی میگه نخستین فکرت، یعنی در این مصرع ما فقط یک کلمه غریب به اصطلاح کم غریب داریم، عربی داریم و همون فکرت هست و بعد در البته در یک نسخه دیگری هم فطرت بوده با ف و تای دستدار به اصطلاح تای برادر زا، فطرت بوده که اونم غلطه و متن رو آقای خالقی برابر با کهن‌ترین دست نوشت شاهنامه یعنی دست نوشت فلورانس آوردن که تاریخش 614 هجری قمری هستش. بنابراین این متن کهن‌ترین دست نوشت موجود شاهنامه است و فقط همین یک کلمه فکرت هست که در اینجا هست، در حالی که بقیه کلمه ها یعنی نخستین، پسین و شمار، نه همه واژه های فارسی هستند و میتونن از ریشه های فرهنگ باستانی ایران باشند و هستند. و این فکرت هم که در اینجا نسخه فلورانس اون رو تایید میکنه و کهن‌ترین دست نوشت اون رو تایید میکنه، این هم ضرورت وزنی رو هم باید در نظر بگیرید. فردوسی اگر میخواست بگه اندیشه، در اینجا نخستین اندیشه، پس این از شما وزن شعرش خراب میشد دیگه، یعنی ضرورت‌های وزنی و ضرورت‌های سخنوری فردوسی در این چارچوبه به خصوص را هم باید در نظر بگیریم. بنده نظرم اینه. و به طور کلی هم اون داوری که گفتم که هر جا واژه عربی اومده باشه ما به اصطلاح دچار توهم بشیم که این از فردوسی نیست، اون را هم باید پرهیز کنیم ازش و دقت کنیم. دلیل های خیلی قوی تر از این میخواد که ما بدانیم بیتی از فردوسی هست و سخن فردوسی هست یا نیست.
آقای شاهین آریایی شما بفرمایید.
درود، من درودی گرم دارم به همه بازندگان در این اتاق و سپاس از دکتر دوستقا که آموزه های خود را برای ارمغان دارم. بر باور من دکتر دوستقا، این نخستین فطرت هستین شما از فردوسی نباشه. البته من فردوسی شناس نیستم، تنها میتونم بیام سه بار شاهنامه را به گونه گسترده خوندم و بارها و بارها نیز از اون بهره گرفتم. ولی اگر با دو بیت یا دو گاس بالا و پایین همین سروده، همین تک گاس را بسنجیم، آنگاه میبینیم که از نگر هجایی نیست با دیگر گاسا یا به گفته عبستا افتمنهاش همگام نیست، همسو نیست، از نگر هجایی نیست، دو تا از مازادمون بیتا هستش. زراح سرد فنگری یندکی که معنی مردم تو باشد یکی، تو را از دو گیتی برآوردند به چندی میانجی بپروردند. نخستین فطرت پسین شما، اینجا سکته میخوره، سکته بسیار بسیار ناجوری هستش که من گمان نمیکنم که از اسپهخود اسپهخودان سخن چنین کاری برآید. این هستش. در گاس بعدی نیز نگه کن سرانجام خود را ببین، چو کاری بیابی که هیم برگزین. این بر باور من باز نیابی نیست، چون اگر کاری نداره در اون قسمت یا در اون بخش که هیم برگزیدن چه کمی را در بر میگیره. اینه خواهش میکنم یک بار با کنکاشتر برای من یک بازگویی بفرمایید و این گوالش یافته اون را من دریابم. سپاس دارم از شما.
این مطلبی که دوست عزیزمون فرمودن جای بحث داره. اولا ایشون گفتن سکته‌ای در کار هست، من نمیدونم که این ایشون پسین خوندن و حالان که این من نمیدونم ایشون از روی چه شاهنامه ای این بیت رو خوندن، از کدام ویرایش های شاهنامه که در اونجا پسین به تنهایی آمده. این بیت در ویرایش خالقی که همطور که گفتم برابر با کهن‌ترین دست نوشته شاهنامه هست و جای بحث در واقع درش نیست، به این صورت آمده که نخستینت با یه تی آخر، نخستینت فکرت پسینت، باز با یه تی بعد از پسین، پسینت شمار و هیچ گونه سکته هم در کار نیست و از شیوایی سخن فردوسی هم ذره‌ای کاسته نشده در این بیت، در سرودن این بیت، و همه چیز در این بیت درسته و پشتوانه نگاشتش هم به همین صورت همونطور که گفتم کوشش های بسیار فرهیخته دکتر خالقی مطلق هست که اون همه پشتوانه در دنبال خودش داره. ما اساس کار ما این هست در این بحث در این اتاق که ملاک رو شاهنامه ویراسته دکتر خالقی مطلق میگیریم و از دوستانی که این شاهنامه رو در اختیار ندارن خواهش میکنم در تارنمای کتابخانه گویا که از آغاز دیباچه شاهنامه تا کنون تا داستان ضحاک رسیدن، همین سانازبانوی علوی که الان امشب در اتاق ما حضور دارن، ایشون خوندن از روی ویرایش خالقی مطلق. دوستانی که ندارن دست کم به کتابخانه گویا رجوع کنن و بیت ها رو، دیباچه رو و بعد دنباله هاش رو که فعلا تا ضحاک اومده، اونها رو هم بر اساس ویرایش خالقی مطلق مطالعه بفرمان. اگر هم شاهنامه رو چند بار خوانده باشن تا بتواند ملاک بحث درستتر و دقیقتری قرار بگیره.
البته آقای دکتر، من خودم هم روی اون مصرع بعدی که میگه نگه کن سرانجام خود را ببین، من الان دارم روی چاپ مسکو نگاه میکنم که میگه چه کاری بیابی از این به گزین. به نظر منم بیابی بیشتر، حالا به همون شکلی هم که شما خوندین، چه کاری شما فکر میکنم اینطور خوندین که از شاهنامه خالق مطلق که چو کاری نیابی برو برگز، ولی فکر کنم بیابی در همون حالت هم بهتر معنی میده. یه بار دیگه لطف میکنید بخونیدش.
بی نبود که من خوندم، اون که من خوندم در اینم دوباره میخوانم. نگه کن سرانجام خود را ببین، که کاری چو نبود و چه بود، که کاری نیابی بروبر گزین. با همین تلفظی که من خوندم و با همین فاصله گذاری که من خوندم، که کاری نیابی بروبر گزین. آقای خالقی هم مخصوصا بروبر رو پهلوی هم نوشتن، بعد فاصله چندین حرف و اندازه چندین حرف فاصله گذاشتن و گزین رو بعد آوردن، یعنی گزین این همه فاصله داره با بروبر. و این فاصله ها، این چسبیده نویسی ها، کنار هم نویسی ها یا فاصله گذاری ها در میان واژه ها در بیت های شاهنامه، در ویرایش خالقی، همه دلیل داره و دلیل های ویرایشی خیلی خیلی اساسی و مهم دنبالش هست. نمی شود گفت که تصادفی اینها جدا نوشته شدن، با فاصله نوشته شدن یا چسبیده نوشته شدن. به همین جهت آدم های بسیار فرهیخته و بزرگی مثل زنده یادان سعیدی سیرجانی در یک دوره و همچنین دکتر احمد تفضلی زنده یاد در یک دوره دیگر، اینها در تهران وقتی حروفینی در تهران انجام میگرد، به دلیل آشنایی حروفچینای ایرانی با کار حروفچینی فارسی در کتاب فارسی و اون بزرگان، اون دانشمندان و آزادگان بزرگ نظارت داشتن، همکاری داشتن با آقای دکتر خالقی که خودش نمیتونست در تهران باشه. این دلیل همینه که اونها با چه دقتی، این کار یک آدم ساده نبود، یک کارمند ساده، یک ناشر نبود، دفتر نشر نبود که نظارت میکرد. این بروبر و بعدم فاصله بگذاری گزین مطابق سفارش آقای خالقی و دست نوشتی که آقای خالقی در اختیار آقای دکتر تفضلی، زنده یاد تفضلی و زنده یاد سعیدی سیرجانی باشه، مطابق اون اونا از حروف چین تحویل میگرفتن متن رو و ناچار متن با یک چنین دقتی نوشته شده. و ما الان نمیتونیم همطور بشینیم بر اساس برداشتای شخصی خودمون و تصورهای شخصی خودمون بگیم که اون ویرایش های دیگه، ویرایش های قبل از خالقی در این بیت چنین و چنان است و بر این برتری دارد، چرا که در درجه اول اصلا پشتوانه کار آقای خالقی مطلق برای ما مطرحه. ما به هیچ وجه قصد نداریم که از ایشون یک مطلق بسازیم، گرچه ایشون در دنبال نامشون کلمه مطلق را هم دارن، ولی خودشون شخص مطلقی نیستن، ولی مطلق پرست نیستن و ایشون خودشون باور دارن که کار نسبیه. در دیباچه، در مقدمه همین جلد اول ویرایش خودشون هم این نکته ها همه رو ذکر کردن. اما به هر حال ما که از بیرون نگاه میکنیم به کار ایشون و سالهای دراز با کار ایشون آشناییم، ما پشتوانه های کار ایشون رو میبینیم. ما در واقع عیار سنجی ما و سنجش و ارزشیابی ما از کار ایشون پشتوانه هاشونه و میزان دانش و آگاهی زبانشناختی و پشتوان شناختی ایشون هست و دست نوشت هایی که در دست داشتن. اینه که داوری ما درباره این که این بیت اینطور هست یا اونطور هست باید خیلی با احتیاط و خیلی با دقت صورت بگیره.
شما معنی این مصرع رو پس لطف کنید بگین، چون برای من مفهومی نداره که کاری نیابی برو بر گزین. باز اگر این سکته اون وسط نبود فکر میکردم که برگزین خودش، یعنی داره امر میکنه که برو بهترین رو در واقع برگزین، خودت سرانجام کار رو خودت رو ببین و بهترین رو برگزین. ولی اینطور که با اون سکته میخونید برام مفهومی نداره. اگه لطف کنین معنیش رو بگین ممنون میشم.
ببینید الان اصلا این کلمه سکته که ما به کار میبریم گاهی همینطور میگیم، این اون معنای اصطلاحی و دقیقش رو به این صورت که ما میگیم اون معنا رعایت نمیشه. سکته اینجا در کار نیست. سکته اصطلاحی سر وزن شعر فارسی در عروض فارسی که ممکن هست که اختلالی در یک هجا باشد، یعنی یک هجای مثلا کوتاه ناگهان به جای هجا یا سیلاب بلند آمده باشه و در نتیجه اختلال وزنی ایجاد کنه، اون رو اصطلاحا بهش میگن سکته داره اون بید. ولی در اینجا هیچ سکته‌ای در کار نیست با اون مفهوم فنی و اصطلاحیش. و این که این بید چه معنی میده ببینید، این همونطور من یک بار دیگه همین امشب گفتم که این بیت رو، این مصرع رو باید ما اینجوری بخونیم که کاری نیابی برو بز گذین. و اون فاصله ای که آقای خالقی گذاشتن یا سفارش کردن که حروف چین اون فاصله رو بگذره و رعایت شده سفارش ایشون به درستی، اون فاصله دقیقا به خاطر همین فاصله ایست که الان من خواننده در خواندن همون فاصله رو از نظر صدایی بگذارم و بخوانم که کاری نیابی بروبر گزین. حالا این که چه معنایی میده، معناش روشنه. ببینید همونطور که پیشترم گفتم، در زمان فردوسی و تا مدت ها حتی بعد از فردوسی تمام واژه‌هایی که یک ب یا بر در آغازشون میامد، چه ب ساده و چه بر، یه بر دیگر در دنبالش برای تأکید میامد. یعنی ما در اینجا یه بر داریم، یه او داریم، یه بر دوباره داریم. حالا پس ما با سه تا واژه در واقع اینجا سر و کار داریم. بر و بر در واقع سه تا واژه هست. بر اولی که همون بریست که یعنی برتر از چیز دیگری، هر چیزی رو که میگیم بر، این بر اولیست. واب هم که واب پیوند هست، عطف هست، و این بر دومی برای تأکید اون بر اولی است. و مجموعاً این بروبر باید با هم خونده بشه، یعنی بروبر هیچ فرقی از نظر معنایی با برو نداره، جز این که اصطلاح بوده یا عادت بوده یا روش بوده که در زمان فردوسی به جای اینکه فقط به سادگی بگویند برو، میگفتن بروبر. در بسیاری از جاها، حالا ممکنه همه جا هم نباشه، ولی در بسیاری از جاها می گفتن بروبر، و این بر دومی هیچ معنای اضافی نداشته، فقط برای تأکید بوده. پس در اینجا هم ما یک بروبر داریم و با یک فاصله چند لحظه‌ای، یکی دو ثانیه‌ای، یه ثانیه‌ای، گزین رو به دنبالش می خونیم و بیت رو اینجوری معنی می کنیم که سرانجام خودت رو بنگر و نگه کن و سرانجام خودت رو ببین با این توصیفی که شد، و از این کار، یعنی از این نگرش در سرانجام، کاری نمیابی که بروبر، یعنی بر همین کاری که گفته شد که بروبر گزین باشه. گزین یعنی منتخب، یعنی برگزیده، یعنی انتخاب شده و گزیده شده. گزینه به اصطلاح امروزی، گزینه یا گزیده این معنا رو دارد. یعنی تو به زبان ساده تر امروزی که بگیم تو آخر عاقبت کار خودت رو به درستی بنگر و نگاه کن که هیچ کاری رو که در واقع برگزیده تر و گزیده تر از این باشه، این کاری که گفتم بکن، نگاه کن و بکن، هیچ کاری که برتر از این باشه تو نمیابی، پیدا نمی کنی. این کار مهمترین کاره و گزیده ترین کاریست که یک انسان در مورد شناخت موقعیت خودش در جهان آفرینش میتونه بکنه. بنابراین تو هم همین کار رو بکن.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی مفهوم شد برای من و متشکرم. آقای شاهین آریایی بفرمه.
بر باور من استاد، اون طور که میفرمایید ما ملاک کارمون یا پنساک کارمون ویرایش استاد خالقی باشه، کارشون بسیار بسیار مهند هستن و بسیار بسیار ارزشمند. ولی در نسخ‌های پیشین نیز همون واژه نخستین فطرت پسین شمار به کار برده، از نمونه ها فروغی هستش، رمضانی هستش، که اینایی که من دارم. و اگر بنا را بنهیم که اون چرا که شما می‌فرمایید نخستین که همان استاد خالقی یادآوری کردند و نوشتند، در زمان گذشته و همکنون نیز این در میان نویسندگان و بزرگان ادب ایران رواج داشته که اون چرا که میخواهند به روش خودتون و اون چرا که به پسندتون میاد واتی کم یا افزون کنند بر واجگان. آیا بر این پندار استاد خالقین نخستین ترا یا اون پسین از این ترا را از خود افزون نکردن که شاید درست باشه؟ بر باور من این گاز از فردوسی هرگز نخواهد بودش، برای اینکه اگر در دیباچه شاهنامه جرس نگاه کنیم که میدانم شما بسیار جرس نگاه کردید، بیشترین واژگان تازی در همین دیباچه شاهنامه نهفته است. این به بیان ساده میتوان گفتش که کسانی که در ویرایش این شاهنامه کار کرده اند دستبردهایی نیز به سخنان اسفهبد سخن فردوسی بزرگ افزون کردند. این باور من هستش که درست چه نادرست. سپاس دارم از شما.
خیلی ممنون آقای آریایی. در جلسات قبل آقای دکتر دوستخواه مفصلا در مورد شاهنامه های متعددی که در حال حاضر وجود دارن صحبت کردن. من فکر کنم دیگه امشب دوباره به این مسئله نپردازیم. با تاریخ انتشار و با در واقع توضیح در مورد اینکه هر کدوم از این شاهنامه ها منبع و مرجعش چه شاهنامه هایی بوده توضیح دادن و دیگه وقت این جلسه رو صرف این کار نمی کنیم با اجازتون. سلام جان، شما بفرمایید.
من به پرسشی که داشتم داد از همون دیباچه قسمت گفتار اندر آفرینش آفتاب ماه بیت 78-79 میشه. تو از مشرق سوی خاور کشد، ز مشرق شب تیره سر بر کشد. مشرق که خود مشرق خاورم مشرقه. این رو میخواستم توضیح بدیم که آفتاب از مشرق به سوی مشرق میره. و اینکه دو بیت بعدیش رو هم کلمه زاستر نگیرند من یک دگر را گذر، نباشد از این یک روش زاستر. ایا آنکه تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی. کلمه زاستر رو میخواستم توضیح دادیم و این بیت آخر طرف صحبت سیرو کی میشه.
ببینید سانا زانو، خیلی خوب انگشت گذاشتید روی نکته‌ای که برای خیلی ها ممکن هست مبهم باشه و پرسش برانگیز باشه. ببینید خاور در زمانهای قدیم درست برعکس به معنای باختر بوده، به معنای مغرب بوده و فردوسی اینجا برای خاور به جای خاور اصلی، خاوری که امروز هم ما به معنای مشرق میشناسیم، خود لغت عربی مشرق رو که در فارسی هم وام واژه عربی است در فارسی، و ما این نکتر هم داخل کمان، داخل دو کمان به اصطلاح یا اصطلاح فرنگیش دو تا پرانتز بگویم که ما در مورد شاهنامه خوانی و اصلا در مورد ادبیات خودمون این بحث تازی و پارسی رو خیلی نمیتونیم بهش بپردازیم. ما تمام واژه های تازی که یا عربی که از 1400 سال پیش و هر حال به دلیل ورود اسلام و بعد دنبالش در زبان فارسی راه پیدا کرده، اینا شناسنامه ایرانی گرفتن و مال زبان فارسی شدن و الان جزء زبان فارسی هن، از اموال زبان فارسی هن. و بیرون ریختن اینها از روی تعصب و این که ما هی تازی و پارسی کنیم و بخواهیم آریای خالص و از این صحبت ها بکنیم، این نتیجه نمیده و این روش علمی است که شما هم گمان نمی کنم اعتقادی به این امر داشته باشید، ولی به هر حال اینجا واژه مشرق رو به کار میبره اول، بعد میگه چه از مشرق او سوی خاور کشد. این خاور به معنای باختره و برای این که این معنا رو دقیق تر متوجه بشیم، آقای دکتر خالقی مطلق درباره همین آمدن خاور به معنای باختر در جلد یکم یادداشت‌ها در صفحه 17 ایشون توضیح روشنگری دادن که ما برای این که فرصتمون کمه دیگه اون توضیح رو اینجا نمیخونیم، من فقط محلش رو گفتم. و در مصرع دوم هم میگه ز مشرق شب تیره سر بر کشد، که باز اینجا ما میبینیم که مشرق از مشرق شب تیره سر بر میکشه، از اون طرف که خورشید غروب میکنه از این طرف تیرگی سر بر میکشه. حالا نگیرن مر یکدیگر را گذر، یعنی این ماه و خورشید یا ماه و یا خورشید و زمین گذر همدیگر را نمیگیرن، نباشد از این یک روش زاستر. زاستر یک در واقع سه تا کلمه ایست، سه تا واژه در هم فشرده است که در ادبیات زبان فارسی دری زمان فردوسی و تا مدتی بعد از اون گاهی به کار می رفته به معنای زانسوتر یا از آنسوتر. سه تا واژه از و آن و سو، سو و تر، در واقع چهار واژه میشه، از و آن و سو و تر، از آن سو تر به اصطلاح. نباشد از این یک روش زاستر. بنابراین این زاستر یک کلمه غریبی سلام فشرده که امروزه اصلا به کار نمیره و به همین جهت هم ما با نگاه غریبگی بهش نگاه میکنیم حق داریم، ولی باید خب در ادبیات دری و زبان فارسی دری زمان فردوسی اون رو بشناسیم که به کار میرن.
خانم دکتر نوشین بفرمایید.
من سوالم رو مطرح میکنم ولی میگم اگر فکر میکنیم از حیطه این درست خارجی رو اصلا در این نداره پاسخ داده بسه، ولی فقط یک کنشکازی من قسمت آفرینش گفتارم در وصف آفرینش عالم رو میخوندم از بیت 50 تا 55 حدودم، از اونجایی که میگه در حال آب میاد و بعد گیاه میرویه و بعد حیوانات، به قسمت حیوان که میشه از بیت 52 اینجا هنوز گیاه ببالد ندارد جز این نیروی نپوید چو پویندگان هر سوی، از آن پس چو جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خیش آورید، سرش زیر نامد به سان درخت نگه کرد باید بدین کار سخت. در واقع حیوان رو و گیاه رو که مقایسه میکنه، حیوان گیاه رو در واقع زیر سلطه خودش میگیره تو این دیتا اگر آدم برداشت کنه، یا بالاخره این که چیره هست در سلطه مولی چیره هست حیوان بر درخت. من رو یاد درخت آسوری گنداخشیم، درخت آسوری چون شما خیلی برها در بتون هم عوستایی هم پهلوی میدونم که خیلی اطلاع داری، میخواستم بگیم که آیا این یک این شعر که توی درخت آسوری یک مجادله یه برخوردی بین برز و درخت خرماست، میتونه واقعا به این چند تا بیتی که توی این شاهنامه اومده یکی اداره توی داشته باشه، یه بالاخره به اون از منشأش فرزن یکی باشه. در حال دوست داشتم نظر شما اگر فکر میکنید توی این بحث میگنجه، اگر نمیگنجه که اصلا خب اصلا دلیلی نداره که بهش بپردازیم. با سپاس.
در واقع در بحث ما به یه نوعی میگنجه که این مسئله رو روشن کنه، به خصوص که خیلی ها تصور میکنن که فردوسی مستقیم از متنهای فارسی میانه یا پهلوی استفاده کرده یا میتونسته استفاده کنه. خود آقای دکتر خالقی مطلق هم و بسیاری از دانشمندان شاهنامه پژوه این نظر رو باور ندارند و دلیل قانع کنندهی بر این که فردوسی دست مستقیم یا به اصطلاح تسلط مستقیمی به ادبیات پهلوی داشته و از متنهای فارسی میانه پهلوی استفاده کرده، این چنین دلیلی رو تا کنون کسی پیدا نکرده، نه دانشمندان غربی و نه دانشمندان ایرانی هنوز مدرک قطعی و کافی پیدا نکردن و گمان نمی رود پیدا بشه. ولی چیزی که می توانیم بگوییم و پذیرفتنی است تا اندازه زیادی این که به هر حال فردوسی اگر کتابی مثل درخت آسوریک رو نخونده باشه و ندیده باشه این منظومه زیبای پهلوی رو، ولی به هر حال این تأثیری رو که اون منظومه یا چیزایی از اون قبیل در مجموع فرهنگ ایرانی گذاشته با واسطه هایی و با میانجی هایی اون تأثیر رو پذیرفته است. یعنی فردوسی میتونیم بگیم برای شاهنامه سرایی خودش دو دسته منابع داشته، یک دسته منابع دسته اول و به اصطلاح سرراست، اونها چیزایی بوده که به صورت داستان و کتاب پیش از فردوسی جمع آوری شده بوده، نوشته شده بوده، که معروف ترین همه اونها شاهنامه ابو منصوری است که پیران و بزرگان قوم جمع شدن در همون زمانی که فردوسی هنوز جوان بود، 18 سالش بیشتر نبود، و داستانهای باستانی رو جمع کردن در کتابی به نام شاهنامه ابومنصوری که ما اون کتاب رو امروز در دست نداریم جز مقدمش که باقی مونده و دلیل نموندنش هم همینه که شاهنامه فردوسی جای او رو گرفته و دیگر کسی دلیلی بر دوباره نوشتن شاهنامه ابومنصوری که به نثر بوده است نمیدیده و تکثیر نشده و از میون رفته متاسفانه. ولی فردوسی از اون کمال استفاده رو کرده. این در واقع خط ارتباطی بیواسطه و مستقیم فردوسی بوده با ادبیات باستانی ایران. حتی اون کتاب معروف دوره پهلوی یعنی خواتای نامک به تعبیر فارسی میانش پهلویش و یا بعد به صورت فارسی جدید ترش فارسی نو خدای نامه، حتی اون خدای نامه که مجموعه داستانهای پهلوانی و روایتهای تاریخی ایران باستان بوده در دوره ساسانیان تدوین شده بوده، حتی خود اون رو فردوسی که بسا مستقیم ندیده بوده یا در اختیارش نبوده یا تا زمان او اصلا دلیلی نداریم که تا زمان او اون کتاب باقی مانده بوده. برخی ترجمه های از اون کتاب به دست داده شده بوده در کتاب هایی که ابن مقفع و دیگر ابن مقفع یا به تعبیر ایرانیش روزبه پسر دادویه که ترجمه کرده بوده و دیگران به نام سیر الملوک، اونها ترجمه های اون خدای نامه یا خواتای نامه که پهلوی بوده. اما این که یا خود خدای نامه به صورت فارسیش یا به صورت در واقع فارسی میانش به شاهنامه فردوسی رسیده باشه یا ترجمه های عربیش رو حتی دیده باشه و به دست فردوسی رسیده باشه، این جای شک کامل داره، شک بسیار داره و ما هیچ دلیلی تا کنون به دست نیاوردیم، چون که ما خودمون هم از اون سیر الملوک ها یعنی ترجمه های گوناگون اون خدای نامه هیچیش در تاریخ ما باقی نمانده، هیچ رد پایی ما نداریم، فقط اسماش باقی مانده. فقط ما میدونیم که روزبه پسر دادویه کتاب خدای نامه رو به نام سیر الملوک ترجمه کرده به عربی، اما این ترجمه کجاست ما خبری نداریم و به احتمال بسیار زیاد به دست فردوسی هم نرسیده بوده. بنابراین فردوسی مهمترین منبعش همون کتاب شاهنامه ابومنصوری بوده و جدا از اون، اون وقت او تأثیرهای غیر مستقیم با میانجی در لابلای کتابهای دیگر یا گفتارهای دیگران پیران و بزرگانی که داستانهای قدیم رو حفظ داشتن یا متنهای قدیمی رو خونده بودن و چیزهایی از اونا در خاطر ذهنشون باقی مونده بود و بازگو می کردن، در لابلای همه اونا اینها رو شنیده بوده یا خونده بوده یا دیده بوده پیش اشخاص و از اینا استفاده کرده. یعنی این دسته پشتوانه های با واسطه فردوسی است، با میانجی هست که به فردوسی رسیده. این تا اینجا ما میدونیم و چه بسا که همین بیتی که شما گفتید و تأثیر چیزی مثل درخت آسوری از این طریق به طریق با میانجی گویندگان و کسان مختلفی که در ادبیات دوره فردوسی تأثیر گذاشته بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همطور که خودتون هم تاکید کرده بودید که بر روی دیباچه تعامل بیشتری بکنیم و با کلیدواژه های شاهنامه آشنا بشیم که به این ترتیب قسمت بعدی شاهنامه رو که میخونیم درک صحیح تری ازش داشته باشیم، من فکر کردم که شاید بیجا نباشه که این سوال رو در مورد فردوسی بپرسم که به این ترتیب با شخصیت فردوسی بیشتر آشنا بشیم. همطور که همه میدونن پس از فوت فردوسی اجازه دفنش رو در قبرستون مسلمان ها نمیدادن و فردوسی رو شیعه رافضی میخوندن. اگر لطف بکنی توضیحاتی در مورد فرقه های مذهبی در دوران فردوسی بدید و مختصر البته در این حد که تا حد شخصیت فردوسی برامون روشن بشه. مرسی.
این تعبیر شیعه رافضی، این تعبیر به این صورت درست نیست با عرض پوزش، بلکه شیعه و رافضی در واقع نشان مساوی بینشون هست. این اصطلاح جزم باوران یا بنیادگرایان و تندروان سنی مذهب بود که به شیعیان لقب رافضی داده بودند. رافضی یا رافضی در واقع یعنی بازگردنده، بازگشته یا بازگردنده. مصدر عربیش رفض هست، ر و ت و زات. رفض یعنی روی گرداندن، برگشتن، و اونها به شیعیان لقب به عنوان یه دشنام در واقع لقب رافضی می دادن و می گفتن فلانی رافضی هست یا اهل رفضه، یعنی از اون بنیادگرای سنی که اونا بهش اعتقاد داشتن که پیامبر که درگذشت به جاش ابوبکر خلیفه یکم شد و بعد عمر خلیفه دوم و عثمان خلیفه سوم و سرانجام علی را به عنوان خلیفه چهارم اعتقاد داشتن، اون را اصل و بنیاد و درست می دونستن و هر کس خلاف اون می گفت یا به طرز دیگری باور داشتن اون که شیعیان داشتن و شیعیان در واقع جانشین مستقیم پیغمبر را علی می دانستن و حق او را ضایع شده می دانستن و می دانن، این را از نظر اهل سنت و به ویژه تندروانشون و بنیادگرایانشون به کلی مردود بود و قبول نداشتن و به همین جهت با شکل دشنام‌آمیزی مسلمانان شیعی رو خارج از دین می دانستن و برگشته از سنت پیامبر و جانشینان مستقیم و درجه اول پیامبر بنابر اون تبادل مثلا توافقی که در هنگام مرگ پیغمبر کردن، اینه که شیعه رو به لقب رافضی میدونستن. پس شیعه رافضی نباید گفت و اون به اصطلاح مذکر تابران، شهری که پوس ناحیه پوس بود و فردوسی در دهکده باج در اونجا زاییده شد، مذکر یعنی به اصطلاح ذکرگو و کسی که چیزهای دینی رو بیان میکنه برای مردم، در واقع نوعی روزه‌خوان و نوعی پیشوای دینی محلی، این رو مذکر میگفتن یعنی تذکر دهنده، ذکر گوینده. و اون شخص که عنوان مذکر داشت و اسمش ابوالقاسم، حالا بر حسب تصادف با اسم فردوسی هم اسمش یکی بود، ابوالقاسم کرگانی نوشتن یا گرکانی نوشتن، شکلهای مختلف نوشتن، بیشتر کرگانی تصور میکنن تلفظش باشه. به هر حال یه چنین کسی که اونجا حرفش بین مسلمانان سنی شنونده داشت و حرفش رو میشنیدند و پیروش بودن، او حکم داد یا فتوای دینی داد که این مرد رافضی بوده است و مدح گبرکان کرده است، چون زرتشتیان یا پیروان دین زرتشتی در دوران باستان را هم گبر یا گبرک میگفتند و گبرکان جمعش بود، که این مرد مدح گبرکان کرده است به خاطر پیوند شاهنامه با ایران باستان و او مردی رافضی است. خب دین فردوسی هم که آشکارا خودش در مقدمه شاهنامه گفته است و همه جا کاملا آشکاره که او شیعی است، پنهان هم نمی کنه و او رافضی است. بنابراین بر اساس فتوای اون دفن جنازه او رو ممنوع دانستن و شاید همین عدو شود سبب خیر، باعث شد که او در گورستان عمومی جای دفن او پنهان نمانه و گم نشه لابلای اونا، و توی باغ شخصیش در او ناچار او رو دفن کردن و در باغ او که تا امروز، حالا امروز باغ همه ایرانیان هست، باغ بزرگ همه ایرانیان هست، باقی مونده به همین آرامگاهی که الان ما میشناسیم اون رو.
سناز جان شما بفهم.
انا میخواستم بدونم که باب تفعیل حالت متعدی ایجاد میکنه، یعنی اصلا یه دار عربی یادم رفته، توی بیت 95 بیباته میگه چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شارستانم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. خداوند تنزیل و خداوند وحی خداوند یا حضرت محمده؟
اینو
پاسخ من اگر دادیم بعد من دوباره در ادامهش سوال
میپرسم. ببینید، خداوند در شاهنامه به معنای آفریدگار به کار نمیره معمولا، خداوند به معنای صاحب به کار میره، دارنده و آقا و سالار و صاحب به کار میره، و این تا زمان سعدی هم خبر داریم و شاید بعدش هم باشه که خداوند به این معنا به کار میرفته. خداوند بستان سعدی میگه در منظومه بستان، یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش، خداوند بستان نظر کرد و دید، یعنی صاحب باغ، باغدار و صاحب باغ. و در اینجا هم خداوند تنزیل و وحی و خداوند امر و خداوند نهی، این پیغمبر اسلام است بدون شک، یعنی این ربطی با آفریدگار نداره. بنابراین خداوند به معنای کسی که صاحب این مقام هست، و تنزیل یعنی همونطور که گفتید باب تفعیل هست در عربی، و باب تفعیل متعدیست و زراست به اصطلاح، یعنی نازل کردن. چه چیزی رو نازل کردن؟ یعنی آیه های خداوند رو به اصطلاح، کلام خداوند رو، یعنی قرآن رو به اصطلاح. بنابراین پیامبر خداوند تنزیل هست و وحی هست، یعنی صاحب این کلام نازل شده هست، این از دهان او در آمده، او بیان کرده و وحی رو که به او شده، وحی رو باز گفته است او، و امر و نهی رو او خداوند امر و نهی هم هست، یعنی این که کن و مکن در واقع فارسیش، یعنی چه کاری بکنید و چه کاری نکنید. امر همون کنه و نهی هم یعنی مکن، کن و مکن، خداوند کن و مکن هست. این در واقع بیت بعدش اشاره به اینه که اون چی گفت، یعنی پیامبر گفت که من شارستانم، علیم در است. این ترجمه دقیق انا مدینه العلم و علیون بابها که به عربی هست و معروفه، از عبارتهای معروفه در میان شیعیان، بارها حتما شما هم شنیدید و همه شنیدن که انا مدینه العلم و علیون بابها، که من شارستانم. شارستان یا شارستان یا شارستان همش به معنای شهرستانه به اصطلاح، و این لغت رو خب ما داشتیم، شارستان و شهرستان و شهرستان، که من شارستانم، علیم در است. من یک شارستانی هستم یا شهرستانی هستم که در دروازه ورودی من علیه. کسی که میخواد به من راه پیدا کنه باید از طریق علی راه پیدا کنه. درست این سخن گفت پیغمبر است. ببینید که خودش هم در واقع اون خداوند تنزیل و وحی رو اینجا کامل روشن میکنه که درست این سخن گفت پیغمبر است. این همون پیغمبری که خداوند تنزیل و وحیه و خداوند امر و خداوند نهیه. و بعد وقت نظر خودش هم بلافاصله در بیت بعدش میگه گواهی دهم که این سخن راز اوست. این رمز و راز حیات پیامبرانه او همین سخنه، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، انگار خودم از صدای او رو از دهان خود او شنیده باشم، اینقدر مطمئنم. و میگویم که دو گوشم بر آواز اوست، یعنی صدای خود او رو انگار شنیدم، تا این اندازه اطمینان خاطر دارم.
آقای آریه شما بفرمایید، نزدیک به آخر وقت هستیم، یعنی تا نیم ساعت دیگه 25 دقیقه دیگه وقتمون تموم میشه. بعد از آقای آریه خواهش میکنم آقای دکتر قیاس بابادی، خانم دکتر آهنی، دکتر صاحبی، ما امشب از شما هیچ صحبتی نشنیدیم، امیدوارم که دیدگاهاتون رو مطرح بکنید. آقای آریه شما بفرمایید.
سپاس دارم، پاسخ پرسش پیشم که نگرفتم، ولی اون چرا که در همین دیباچه کوتاه هستش و اونجا که در باره علی و وسیع و وقیع و نفی و همه اینا در اینجا به کار می رود، همه درست پاد اون چیزیست که در سراغاز سخن می گوید، به نام خداوند جان خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کسی که به چنین چیزی نام‌آوری میکنه، یادآوری میکنه، هرگز به چنین آدم دروغگویی پناه نمیبره، چون میداند، فردوسی بزرگ میداند که اعراب همون گونه که بعدها در بخش ساسانیان اونجا میخوره ذکر شده بخوان از تازیان نژادی پدید آورند در میان، کسی که چنین افرادی رو پس میشمارد، بد میشمارد، هرگز رو راست و راست نمیشناسد. بنابراین بر باور من اون چرا که در این باره از گفتار پیغمبر و محمد و علی و اینا اومده همه ساختگیست، از آن سخنان بزرگ ایران نیست، و اون چرا که در اینجا یادآوری میشه همه ساختگی ساخته و پرداخته است. بنابراین از اونجایی نیست که استاد به زبان تازی دلبند هستند و من باز از خودم شرمنده هستم که ایران شناسان، ایران پژوهان که زبان تازی پای بنده از این شگفتی. در نوشتاری که از استاد پیروز میخوندم میگفتش که پدران من چیزی بر جای نگذاشتن که من امروز به دنبال آنها بروم، همه واژگانی را که ما به کار میبریم در زبان ایرانی داریم. ما نیازی به زبان تازی نداریم که جز بخشی از پیکر ما باشه و مال ما باشه، چنین چیزی نیست. ما به جای اینکه استادان و ایران شناسان این واژگان را پالایش کنند و اگر اون واژگانی که ما نداشتیم به جای این واژگان برگزینند، بوده با شماست. ولی آن چرا که ما میبینیم اون واژگان را داریم و به نادرست از واژگان تازی بهره میگیریم، بسیار کار نازیبا و نادرستی. امیدوارم که استاد در این باره با تنگاشی بیشتر نمایند و در زمینه ایران شناسی که با واژگان ایرانی نیز آشنا هستند، از همون واژگان بهره بجویند، زیباتر خواهد بود برای یک ایران شناس. سپاس دارم.
ببینید دوست عزیز، این بحثی که شما مطرح میکنید خب خیلی دامنه داره، ما هم فرصتمون اینجا خیلی محدوده، ولی ممکن هست شما نظر من رو هم نپسندید، ولی و شما هم به هر حال آزادید و هر انسانی آزاد هست و حق داره که عقیده خودش رو و باور خودش رو داشته باشه. شما باورهای خاص خودتون رو دارید و احترام میذاریم به ضمن این که حق انتقاد و حق این که نظر شما رو دربارش نقد و بررسی بکنیم، این حق رو هم برای خودمون محفوظ میدانیم و در واقع آزادی بیان و بحث آزاد هم همین رو حکم میکنه. ببینید دوست گرامی، فردوسی تازی ستیز نیست و فردوسی با تازیان جنگ نداره و با زبان عربی هم دشمنی نداره و فردوسی فقط با از دست رفتن ایران و با از دست رفتن استقلال و بزرگی و عظمت ایران هست که مخالفه. فردوسی میان مسلمان بودن خودش و شیعی بودن خودش با مخالفت کردنش با اشغال ایران از سوی عربها یا تازیان به تعبیر دیگرش منافاتی نمیبینه. او این حق رو برای خودش محفوظ میداند که ضمن این که دین اسلام و مذهب شیعه رو پذیرفته و چنون که در همین بیتایی که الان گفته شد میگوید حتی به صدای گویی صدای خود پیامبر رو من میشنوم، ولی او پیامبر رو با سعد وقاص که حمله کننده به ایران هست و شکست دهنده سربازان ایرانی و کشنده رستم فرخزاد هست در جنگ با ایرانیان یکی نمیگیره. او فرق میذاره میان پیامبر و علی که به عنوان دین به اونا اعتقاد داره ولی تازش به ایران و از میان بردن استقلال ایران رو قبول نداره. از این جهت هست که شما در نامه رستم فرخزاد در پایان شاهنامه میبینید که فردوسی همون فردوسی که علی و محمد رو ستوده است و در درستی این بیت ها ذره ای شک نیست، تمام دستنوشت های شاهنامه اون رو تایید میکنن و به این جهت در باور فردوسی به دین اسلام و مذهب شیعه و شخص محمد و شخص علی ذره ای تردید وجود نداره و تمام پشتوانه ها اون رو تایید میکنن و ما به دلخواه خودمون و عقیده خودمون نمیتونیم از فردوسی یک شخص ناباور به اسلام بسازیم و بگوییم که او چنین چیزهایی رو نمیتونسته گفته باشه. شاهنامه پژوهی و ویرایش شاهنامه قاعده ها و روش هایی داره که دانشمندان هم ایرانی و هم جز ایرانی میدانند و به اون قاعده ها عمل کردند و بنابر اون ویرایش های شاهنامه رو انجام دادن. این ویرایشی که الان ویرایش استاد خالقی مطلق که زیر دست ما همونطور که گفتم کهن ترین دست نوشت شاهنامه و ده ها دست نوشت دیگره کهن رو پشتوانه خودش داره، این جای بحث نداره و شیعی بودن و مسلمان بودن فردوسی و منافاتی هم نداره با ایران دوستی. او ایران دوستی رو با ایران پرستی عوضی نگیریم. ما نباید و نمیتوانیم ایران پرست باشیم. ما نمیتوانیم واژگان عربی رو از زبان فارسی بیرون بریزیم. این یک نظر افراطی و ضد تاریخ، خلاف حرکت تاریخ و به زیان اکنون و آینده ماست. ما چنین کاری رو حق نداریم بکنیم و خود فردوسی هم اگر امروز سر از خاک برمی آورد ما را محکوم میکرد اگر چنین نظری داشتیم. همون فردوسی که ما الان از او سخن میگیم و بهش احترام میذاریم چنین نظری رو نداشت و به ما هم نمیپسندد که ما چنین نظری رو داشته باشیم. ما در این زمینه باید میان رو باشیم، کامل، و حق هر مطلبی رو ادا کنیم و افراطی‌گری و پرستش را هم پذیرفته نیست از ما. نه دنیا میپسندد و نه فرهیختگان خود ایرانی از ما میپذیرند و قبول میکنند.
خانم دکتر آهنی شما بفرمایید. اولا سلام به همگی. از طرف دیگه من با تمام حرفای شاهین موافق نیستم. درستی که همه ما ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم، ولی یک چیزی رو نباید فراموش کنیم، اونم این هست که فردوسی یک مرد دینی است. درسته که شاهنامه یک شاهکار غیر دینی است، ولی اساس تفکر فردوسی دینی است، یعنی او دارای دانش دینی است. ما اگر خردی که از اون سخن میگه خرد دینی است، یعنی نمیتونیم این رو فراموش کنیم. من قبلا هم با شاهین راجع به این قضیه صحبت کردم. ما اگر زمان فردوسی رو در نظر بگیریم، اون وقت متوجه میشیم که این دوره است، یعنی اگر هم دوران قبل از فردوسی رو در نظر بگیریم و حتی یک قرن پس از اون رو، ما میبینیم که در این دوره خرد دینی است، خرد معمولی نیست. ما در این دوره این حرفایی که در قرن 20 و 19 زدن نداریم. متوجه این؟ مثلا اگر ما ببینیم ناصر خسرو رو در نظر بگیریم که تقریبا یک قرن بعد از فردوسی هست، عملا او رو یک به اصطلاح یک شخصیتی میبینیم که کاملا متاسفانه من الان دنبال کتاب میگردم نتونم پیدا کنم. ببینید ما کاملا میبینیم که دانش این دوره دانش دینی است. بنابراین گفتن این که فردوسی چنین عقایدی داشته به نظر من نمیتونه درست باشه. فردوسی آنچه که گفته اون ذهنیت دینی رو داشته، ولی در این حال یک آدم میهن دوستی بوده، کشورش رو دوست داشته. ناراحتی ها، نمیدونم بقایی که بر سر ایرانی آمده بوده، بعد دشواری هایی که در طی تاریخ ایرانی ها داشتن، اونها رو همه رو درک می کرده و متوجه همه اونها بوده، و از سوی دیگر آدمی بوده که با معاصران خودش، و این طبیعیست یه آدم فرسخته، در زمین رو هم به شما بگم که این طبیعیست یه انسان فرسخته، یه انسان که دست قلم داره، با هم اسران خودش به اصطلاح صحبت داشته باشه، گفتگو داشته باشه، بحث و جدل داشته باشه. چنین چیزی هم یک مسئله کاملا طبیعیه. فردوسی آنچه را که نوشته بر اساس داستانها، بر اساس اسطوره‌ها، بر اساس افسانه‌ها و بر اساس تاریخ نوشته. درسته که در مثلا در اثر فردوسی، در اثر شاهنامه، ما بخش‌هایی رو می‌بینیم که مثلا دوره اشکانیان نادیده گرفته شده، اینها هم وجود داره، ولی با این حال این از آثار قدیم استفاده کرده، نمیتونسته که اونها رو استفاده نکنه. البته من الان در این بحث کوتاه نمیخوام این قضیه رو مطرح کنم، اجازه میخوام که بعداً راجع به این قضیه که کلن فردوسی از کجاها میتونسته منابعش رو به دست بیاره صحبت کنم. البته این صحبت با در برابر استاد دوستخواه خیلی شاید درست نباشه، چون ایشون واردترن. من کلن شاهنامه شناس نیستم و شاهنامه فقط ابزار کار منه و به عنوان ابزار کار ازش استفاده میکنم و اگرم خوندم به همین خاطر بوده، ولی کلن من با حرف شاهین در پایان اضافه میکنم موافق نیستم. به نظر ما نمیتونیم این رو بگیم فردوسی باور نداشته. فردوسی باور دینی داشته و نمیتونسته جدا از اینجور مسائل باشه، چون دوران او یک چنین دورانی نبوده. این صحبت منه، ولی خب بعد خب باز هم میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم.
متشکرم خانم دکتر آهنی. آقای آریایی اگر صحبت کوتاهی داشته باشین که فرصت رو به دکتر قیاس‌آبادی بدیم. متشکرم آقای آریایی.
سپاس دارم. 100% زمان از آن دکتر قیاس آبادی هستش، ولی باز هم بر گفتار خودم پایبند هستم. فردوسی چنین چیزی نیستش. اگر فردوسی بزرگ به اون اسلام و به محمد و به علی و اینا پایه و اساس کار باور داشت، نمی گفت تو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبک و مر شود. بنابراین چنین چیزی نیستش و استاد دوستان می توانند بگویند اندیشه من این هست، ولی اندیشه ما نیست. ما گسترده یا گستره ایرانی و ایران زمین هستش و شما تنها می توانید بگویید که باور شما این هست. سپاس دارم.
خب آقای دکتر دوستان، من فکر کنم که در اینجا این جلسه رو به پایان برسونیم و هر ایده‌ای دارید بفرمایید برای جلسه آینده ما به چه نحوی آماده باشیم یا روی چه قسمتی کار بکنیم.
پیشنهاد من این هست که با پوزش از این که به هر حال وقت دوستان گرفته نشه، همین دیباچه رو ما ادامه بدیم و این بحثی هم که آقای آریایی مطرح کردند برای مسئله این نیست که این عقیده شخصی بنده باشه. این یک بحث دامنه‌داری است در عرصه شاهنامه شناسی، در عرصه ایران شناسی، و ما وقتی این صحبت رو میکنیم به هیچ وجه مسئله این نیست که در یه اتاق دربسته یه نفر عقیده شخصی خودش رو بگه، بلکه اگر مراجعه بفرمایید به مجموع دانش ایران شناسی، کتاب‌های ایران شناسی که تا کنون منتشر شده و بحث‌هایی که در این زمینه بوده و مقاله‌هایی که بوده و به خصوص کتاب‌های مستقیم شاهنامه شناسی که ده‌ها کتاب در این مورد هم اروپایی‌ها، دانشمندان بزرگی مثل نولدکه و دیگران در اروپا نوشتن، مثل حماسه ملی ایران اثر نولدکه و کتاب‌های دیگر و کارهای دیگر که شده، اینها وقتی به همه اینا مراجعه کنیم میبینیم که این یک بحث فردی یک نفر نیست. شخص بنده کوچکتر از آنم که بتوانم تکلیفی برای فردوسی روشن کنم. آنچه که ما درک میکنیم و درمیابیم از خود فردوسی است، از شاهنامه فردوسی است و از خودمون چارچوبی نمیتونیم بتراشیم و بگذاریم روی فردوسی. فردوسی مسلمان است، شیعه هست، بار دیگر هم میگم، ولی با تصرف ایران و تسلط بیگانگان بر ایران، هر که باشد، چه عرب باشد، چه تورانی باشد، چه ترک باشد، چه چینی باشد، چه هندی باشد و چه هر جایی باشد، مخالفه. او ایران رو آزاد و آباد میخواد و از نظر او دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. این پلنگان و شیران هر کسی میتونن باشن، از کسانی که به چشم بد به ایران نگاه میکنن و میخواهن که ایران خار و فرومایه و زیر دست اونها باشه. بنابراین او مخالفتی نداره با اسلام و با دین اسلام، دین اسلام رو پذیرفته است. از این صریح ترم نمیشه بگیم. و اگر هر کس بگه که فردوسی مسلمان نیست و شیعه نیست و دین اسلام رو نپذیرفته، این یعنی خلاف خود شاهنامه سخن گفته. برای اینکه این شاهنامه‌ای که الان در دست ماست و تمام پشتوانه ها او رو تایید میکنن و نزدیکترین دست نوشت به دوره فردوسی اون رو تایید میکنه و آقای خالقی مطلق از همه اینا استفاده کردن، آشکارا و صریح در همین بیتایی که خونده شد او از پیامبر و علی ستایش میکنه و گرت میگوید که من همه اینا رو من قبول دارم، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پای حیدرم، یعنی خودش رو خاک پای حیدر که همون لقب حضرت علی باشه، علی باشه میدانه. و این هیچ منافاتی با ایران دوستی نداره. میتواند شخص مثل فردوسی مسلمان باشد، اعتقاد کامل داشته باشد به دین اسلام و مذهب شیعه و به شدت هم با بیگانگانی که بخوان ایران رو زیر و زبر کنن و از بین ببرن مخالفت کنه، حتی اگر اون بیگانگان به ظاهر مسلمان هم باشن و بگویند ما مسلمانیم و با زیر بیرق اسلام به ایران حمله کنن. اون چنین چیزی رو نمیپسنده، ولی دین اسلام رو پذیرفته است. واژه‌های عربی هم یه مقداری در شاهنامه هست، هیچ کس نمیتونه اونا رو از شاهنامه بیاره بیرون و شاهنامه حسابش از این نوع نگرش، از این نوع یک سودگری و ایران پرستی جدا، فردوسی بزرگترین ایران دوست هست، اما هرگز ایران پرست چشم و گوش بسته نیست. این حرف را هم اضافه کنم که ما اینجا در این اتاق در واقع جمع نشده ایم که شعار زنده باد ایران و نابود باد غیر ایرانی بدیم. ما شعار نمیدیم، ما میخواهیم شاهنامه رو بشناسیم آنچنان که هست، نه آنچنان که ما تصور میکنیم باید باشد.
گویا آقای دکتر قیاس‌آبادی صدای ما رو نمیشنون. الانم ساعت 10:30 به وقت سیدنی، یعنی دقیقا 2 ساعت از شروع برنامه ما میگذره. من در اینجا از دوستان عزیزی که زحمت کشیدن و در این نشست شرکت داشتن تشکر میکنم، به امید اینکه در جلسه آینده در خدمت شما دوستان عزیز و دیگر دوستانتون که با توصیه شما به این اتاق میان باشیم و شبها و نشستهای بهتری رو، پربارتری رو در کنار هم داشته باشیم. مرسی از همه شما عزیزان. من خدافظی میکنم و آقای دکتر میکروفون به شما میدم که چنانچه دوست دارید با دوستان خدافظی کنید.
من هم با دوستان عزیز خداحافظی میکنم، بدرود میگم و برای همه کامیابی آرزو میکنم و اینکه همه ما با بردباری و آزادگی فردوسیوار به ایران نگاه بکنیم و همواره سخن فردوسی رو آویزه گوشمون، این اندرز بزرگ فردوسی رو آویزه گوشمون داشته باشیم که تو گویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم، یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت پیش آموزگار. و همواره در حال آموختن باشیم، تعصب و یکسونگری رو بگذاریم کنار و ایران پرستی رو بگذاریم کنار، اصلا مطلوب نیست، و ایران دوستی رو شعار خودمون و برنامه خودمون و دستور کار خودمون داشته باشیم. نمیدونم برنامه آینده جمعه آینده خواهد بود، اگر این طور است اعلام بفرمایید.
جلسه آینده هفته دیگه 15 سپتامبر و 24 شهریور ماه ساعت 8:30 به وقت سیدنی، 2 بعد از ظهر به وقت تهران. امیدوارم که شما دوستان عزیز رو در هفته آینده در نشست 5 شاهنامه پژوهی در این اتاق ببینیم.